بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأفضل المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم مصطفى محمد وصلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. در درس قبلی بحث ما و شما در رابطه با اقامه برهان بر اثبات واجب الوجود بود. با توجه به مباحثی که مطرح کردید و مقدمات فلسفی که خدمت شما مطرح کردم از قبیل باطل بودن تسلسل و از قبیل این که امکان ندارد همه موجودات ممکن الوجود باشند، نتیجه مباحث گذشته این شد که در عالم واجب الوجود داریم. حالا سوال این هست که با توجه به برهان گذشته این واجب الوجود چه خصوصیات باید داشته باشد که اصطلاحاً این درس را تحت عنوان چستی واجب الوجود با هم دنبال میکنیم. چستی واجب الوجود، این که واجب الوجود چی خصوصیات باید داشته باشد، در حد لوازم برهان گذشته با هم بحث را دنبال میکنیم. و همونجا خدمت شما عرض کردم که صرف این که در این عالم واجب الوجود داریم که اون واجب الوجود علت هستی بخش برای ممکنات هست، نمیتواند خدای مورد نظر قرآن و خدای را که ما به اون باور داریم به اثبات برساند. لذا نیازمند شدیم که در ادامه درس قبلی این درس را در رابطه با خصوصیات و بیان ویژگی های واجب الوجود با هم داشته باشیم. در رابطه با خداوند سبحان، علمای اصطلاحی دارند، مشربی دارند به عنوان صفات ثبوتی و سلبی، یک سلسله ابحاث را مطرح میکنن که انشاءالله به یاری خدای سبحان بر اساس همون مشرب در درسهای آینده اون مباحث را دنبال خواهیم کرد. فعلا در حد شعاع برهانی که خدمت شما مطرح شد به عنوان صفات ثبوتی و سلبی واجب الوجود، یک سلسله نکات را مطرح میکنم. البته همچنان قابل تذکر هست و باید عرض کنم که خود بنده هم قبول دارم که با توجه به فلسفی بودن این مباحث، یک مقدار مباحث شاید از روال معمول خارج باشد، به این معنا که نیازمند ورزیدگی ذهن و دقت بیشتر هست. یکی از لوازمی که بر برهان قبلی مترتب می شود، به این معنا بعد از این که در این عالم وجود واجب الوجود به اثبات رسید، یعنی موجودی که وجود از خودش هست، عین وجود هست، وجود را از جای دیگر بعاریت نگرفته است، وقتی این نکته به اثبات برسد از لازمه اش ازلی و ابدی بودن واجب الوجود هست. ازلی و ابدی بودن، معنای ازلی این هست که همیشه بوده است، معنای ابدی این هست که برای همیشه خواهد بود، که گاه از این دو تا اصطلاح علما تعبیر میکنن به سرمدی بودن، یعنی واجب الوجود اون موجودی است که همیشه بوده است و همیشه خواهد بود. به چه دلیل، از کجای برهان قبل این نکته به دست می آید؟ علتش این هست که اگر موجود فرض بکنیم که سابقه عدم داشته باشد، زمان را یا قبل از زمان را فرض بکنیم که این موجود ما نبوده است، یا امکان دارد در آینده یک زمان نابود بشود، معنایش این است که وجودش مال خودش نیست. لذا اگر فرض بکنیم ممکن الوجود و واجب الوجود و موجود را به عنوان واجب الوجود پذیرفتیم، وجود مال خودش هست، عین وجود هست، در نتیجه امکان ندارد نه در گذشته چون علتی نداشته است، نه در آینده چون وجود را از جای دیگر نمیگیرد. لذا واجب الوجودی که بر اساس این مقدمات به اثبات رسید ازلی و ابدی خواهد بود. این در رابطه با صفات ثبوتی که اجمالا خدمت شما مطرح شد. صفات سلبیه که برای واجب الوجود قابل ارائه هست. اولین صفت سلبی این هست که واجب الوجود مورد نظر ما باید بسیط باشد، مرکب نباشد، نه اجزای بالفعل باید داشته باشد و نه اجزای بالقوه. بنابراین واجب الوجود در صورتی میتواند واجب الوجود باشد که خالی از هر نوع ترکیب، حتی ترکیب بالقوه باشد. که با همین قید و خصوصیت شما میبینید که بسیار از موجودات این عالم نمیتواند واجب الوجود باشد. از کجا این نکته را ما استفاده بکنیم؟ چرا که از لازمه ترکیب نیازمندی هست و ما گفتیم نیازمندی یعنی معلولیت. اگر در موجود ما امکان تجزیه باشد، یعنی ولو بالقوه برایش جز فرض بکنیم، نتیجه این می شود که پس باید موجود ما امکان زوال داشته باشد. امکان زوال برای موجود قابل تصور هست که وجود مال خودش نباشد. ممکن الوجود باشد، نه واجب الوجود. و چون ما فرض کردیم که موجود ما واجب الوجود هست، پس باید خالی از ترکیب، خالی از جزئیت باشد، چی اجزای بالفعل و چی اجزای بالقوه. این اولین صفت سلبی هست که بر اساس مقتضای برهان قبلی باید واجب الوجود ما داشته باشد. دومین صفت و خصوصیت سلبی این هست که واجب الوجود نمیتواند جسم باشد. چرا؟ چون هر جسمی حتما مرکب هست. جسم ما مرکب از اجزا هست، چه اجزای بالفعل و اجزای بالقوه. و همین حالا محضر شما عرض کردم که واجب الوجود نمیتواند مرکب باشد از اجزای بالفعل یا اجزای بالقوه. لذا هست که واجب الوجود نباید جسم باشد. سومین خصلت منفی یا صفت منفی در واجب الوجود این است که واجب الوجود باید خالی از زمان و مکان باشد. نمیتواند در زمان خاص یا در مکان خاص محدود باشد. چرا؟ دلیلش روشن هست. چون زمان و مکان از ویژگی ها و خصوصیات جسم هست. و همین حالا ما خدمت شما عرض کردیم که واجب الوجود نباید جسم داشته باشد. چهارمین خصوصیتی که برای واجب الوجود اینجا باید مطرح کرد این نکته هست که واجب الوجود نمیتواند حرکت داشته باشد، نمیتواند تحول داشته باشد و نمیتوان هیچ نوع تکامل را در او پیش بینی کرد. چرا؟ چون حرکت و تحول و تکامل همگی در جایی است که امکان زمان باشد، در جایی است که ما زمان را بتوانیم فرض بکنیم. و همین حالا ما اثبات کردیم که واجب الوجود باید خالی از زمان باشد، باید خالی از مکان باشد و نباید جسم باشد. با توجه به اون شرایط پس واجب الوجودی که ما در جلسه قبلی به اثبات رساندیم امکان تحول ندارد، امکان حرکت ندارد و تکامل هم در او معنا نخواهد داشت. آخرین صفت سلبی که در رابطه با واجب الوجود اینجا محضر شما مطرح میکنم این است که واجب الوجود قابل دیدن با چشم و با هیچ یک از حواس نخواهد بود. چرا؟ چون واجب الوجودی که ما به اثبات رساندیم جسم نیست و حس ما و شما و یا چشم ما و شما کار کردش در جایی است که چیز جسم باشد. وقتی با دلیل عقلی به اثبات رساندیم که واجب الوجود نمیتواند جسم باشد، پس قابل درک با حواس یا قابل دیدن با چشم هم نخواهد بود. اینها مجموعه نکات بود که در رابطه با واجب الوجود به محضر شما به عنوان صفات ثبوتی و سلبی مطرح کردیم. مجموعه این صفات اقتضاء برهان گذشته هست، یعنی برهانی که در جلسه قبل مطرح کردیم با توجه به اون برهان و با توجه به این که وجود یا موجود را ما فرض کردیم که این موجود وجود مال خودش هست، عین وجود هست، همچون موجودی باید این خصوصیات را داشته باشد. بعض صفات در او نباید باشد و بعض کمالات را باید در او فرض کنیم. با توجه به این نکاتی که محضر شما مطرح کردم تا حدود میبینیم که به اون خدای مورد نظر خدای قادر متعال، خدایی که باید قابل پرستش باشد، شباهتی به بندگان نداشته باشد، بر اساس تصریح قرآن کریم لیس کمثله شیء، مثل خدا هیچ چیز ما نداریم. با توجه به این نکاتی که من مطرح کردم تا حدودی به صفات خدای سبحان نزدیک شدیم. البته بحث مفصل را انشاءالله در رابطه با صفات ثبوتی و صفات سلبی خدای سبحان در درسهای آینده با هم خواهیم داشت. نتیجه بحث این می شود که برهان واجب الوجود یا برهان اثبات واجب الوجود با تکیه بر مقدمات عقلی تا حدود ما را به خدای سبحان نزدیک کرد و می توان به ماورای طبیعت و عالم دیگر و این که در این عالم خالق داریم، آفریدگاری داریم، با این مقدمات عقلی به راحتی اثبات کرد و معتقد شد. در پایان این بحث چند تا نکته اینجا مناسب هست که محضر شما مطرح بکنم. یک، خود رابطه واجب و ممکن هست، یا به عبارت دیگر علت هستی بخش چه نوع علتی است؟ مستحضرید ما و شما اگر به عنوان یک مثال خارجی دقت بکنیم، مثلا در رویدن گیاه مجموعه علل و شرایط باید دست به دست هم بدهند تا یک گیاه بروید. فرض بفرمایید باید خاک مناسب و آب و هوای مناسب در اونجا باشه. عامل انسانی مثل یک انسانی که باید بذرافشانی بکند و علل دیگری که اینجا قابل طرح هست. حالا نکته اینجا هست که خدای سبحان یا واجب الوجود را که ما علت فرض کردیم چه نوع علت هست؟ برای پاسخ‌دهی مناسب به این سوال باید اشاره داشته باشم به اقسام علت که مفصل آن در فلسفه مطرح شده است و ما با اشاره گذرا مجموعه نکات را خدمت شما مطرح میکنیم. علت گاهی ممکن است وجودش همواره ضروری باشد. به این معنا اگر این علت نباشد معلول ما هم نابود خواهد شد. حالا میتونیم اسم اون را بگذاریم علت حقیقی. ولی در بعضی موارد ممکن است ما علتی داشته باشیم که در ابتداء وجود معلول ضروری باشد، مثل کشاورز نسبت به گیاه، ولی در ادامه وجود نیازمند به اون علت نباشد، که اصطلاحاً این نوع علت را میگویند علت اعدادی، اون علتی که زمینه وجود را فراهم میکند، بعد از این که موجود به وجود آمد نیازمند به اون علت نخواهد بود. در یک تقسیم بندی دیگر گاهی علمای فلسفه میگویند علت یا جانشین پذیر هست یا انحصاری. علت جانشین پذیر به این معنا که میتوان در جای اون علت علت دیگر را جایگزین کرد که کارکرد همون علت را داشته باشد و معلول ما بدون هیچ مشکلی ادامه وجود بدهد. اما علت انحصاری اون علتی است که به هیچ عنوان نمیتوان برای او جانشین فرض کرد. اگر روز اون علت نباشد معلول ما خود به خود از بین خواهد رفت. حالا این تعریفی علت ها و اقسام علت ها. برای هر کدام میتوان مثال های هم آورد برای اینکه توضیح بیشتر داده شود و خوب جا بیفتد، ولی با توجه به ضیقی وقت و با توجه به کمی فرصت در همین حدی که خدمت شما عرض شد اکتفا می شود. یک نوع دیگر از علت داریم، علیت نفس ما و شما نسبت به صور ذهنی. یک مقدار دقت بکنید، گاهی ما و شما محبت داریم، نفس ما و شما در نفس ما و شما محبت به وجود میاد، گاهی در نفس ما و شما خشم به وجود می آید، گاهی یک سلسله صور ذهنی دیگر ممکنه در اینجا نفس ما و شما داشته باشد. این یک نوع علیت دیگر هست که نفس ما و شما علتی به وجود آوردن این معلول شده است. اگر ما و شما خوب دقت بکنیم این علیت غیر از اون اقسام گذشته هست. در همچو علیت معلول ما و شما هیچ گونه استقلال برای خودش ندارد. معلول ما و شما 100% وابسته به علت هست. لذا صور ذهنی ما و شما یه رابطه تنگاتنگ و 100% قائم به نفس ما هست. به نحوی اگر نفس ما و شما نباشد یا حتی اراده عدم را بکند، میبینید که معلول ما و شما معدوم میشود. این میشود یک قسم دیگر از علیت. سؤال این هست که واجب الوجودی که علت کائنات هست، واجب الوجودی که هستی را به کائنات داده است، چه نوع علتی هست؟ آیا علت انحصاری هست؟ آیا علت جانشین پذیر هست؟ آیا علت اعدادی هست؟ یا نه از این قسم اخیر هست، مثل علیت نفس ما و شما نسبت به صور ذهنی؟ در پاسخ به این سؤال میتوان عرض کرد که تا حدودی همین علیت نفس نسبت به صور ذهنی بیان کننده علیت واجب الوجود نسبت به کائنات هست، ولی باز بالاتر از این هست. رابطه کائنات نسبت به خداوند سبحان، رابطه ماسوی الله نسبت به واجب الوجود بسیار عمیق‌تر و بسیار تنگاتنگ‌تر از رابطه صور ذهنی نسبت به نفس ما و شما هست. و در حقیقت علیت واجب الوجود و علیت خداوند سبحان یک قسم مستقل هست، نوع مستقل از علیت هست که نظیر و نمونه دیگر آن نمیتوان در این عالم پیدا کرد و ارائه کرد. بنابراین علت هستی بخش یا علیت خدای سبحان در رابطه با ماسوی الله و در رابطه با این عالم و در رابطه با هر چیزی که شما در نظر بگیرید یک نوع علیت انحصاری قابل این نیست که برایش نمونه دیگر را فرض بکنیم. یک نکته دیگر در پایان این بحث مختصرا خدمت شما عرض بکنم، ویژگی های علت هستی بخش هست. حالا عرض کردیم که علیت خدای سبحان انحصاری هست، نمونه دیگر ندارد. این علیت چه ویژگی هایی دارد یا باید داشته باشد؟ اولین ویژگی این علت این هست که کمالات معلول را دارد. هر نوع کمالی که معلول ما و شما داشته باشد، هر نوع خوبی و امتیاز را که برای معلول ما و شما در نظر بگیریم یا باشد، اون علت باید این کمالات را داشته باشد. چرا؟ چون هیچ وقت معطی شی نمیتواند فاقد شی باشد. این خودش باز یک قاعده فلسفی هست. خدای سبحانه که این همه کمالات و خوبی را به این عالم داده است، خودش قطعا باید واجد این کمالات باشد. در رابطه با این خصوصیت یک سلسله مطالب و نکات و سؤال حتما در ذهن بعضی بینندگان می آید و مطرح می شود که با توجه به متوسط بودن این بحث اون عزیزان را حواله می دهم به کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم مرحوم استاد مطهری که بعضی نکات دیگر را در اینجا مطرح کرده است. دومین خصوصیت و ویژگی که علت هستی بخش باید داشته باشد این هست که علت هستی بخش موجود ما و شما را از نیستی به هستی می آورد. خوب دقت بکنید، دهقان هم علیت دارد، آب و هوا هم علیت دارد. بالاخره هر چی ما و شما در این عالم از انواع علیت میبینیم، همون موجود و معلول را دگرگون میکند. نجار ما و شما کار میکند که چوب را از این شکل به شکل دیگر عوض میکند. با کاشتن دانه گندم، اون دانه گندم که موجود بود تبدیل مثلا به ساقه گندم و یا بالاتر از آن میشود. اما کار خدای سبحان و واجب الوجود که از این قبیل نیست. خدای سبحان کاری میکند که از عدم ما و شما را به وجود می آورد. هیچ نبودیم، هیچ سابقه نداشتیم و خدای سبحان اون شی را از نیستی به هستی می آورد. سومین خصوصیتی که باز اینجا بسیار مهم هست این نکته هست که علت هستی بخش واجب الوجود همواره وجود او لازم هست. فیض او همیشگی هست. آنن به آن نسبت به معلول حالت ربوبیت دارد و فیض او باید برسد. در جهان بینی اسلامی این مسئله چیز مسلم هست. در چند جلسه قبل در همین راستا بعضی نکات خدمت شما مطرح شد و عرض شد که از گذشته های دور تا به امروز بسیار از دانشمندان و متفکران در این خصوص متاسفانه به اشتباه افتاده اند. بعضی ها تصور میکردن که رابطه هستی با واجب الوجود و با خدای سبحان مثل رابطه ساعت با ساعت ساز است. ساعت ساز وقت ساعت را به وجود آورد، دیگر رابطهش منقطع میشود. عمر طبیعی خود را خود این ساعت ادامه میدهد. در حالی که برعکس برداشت ما این هست، مقتضای تقسیم وجود به واجب و ممکن این هست که خدای سبحان همیشه فیضش لازم و ضروری هست و اگر یک لحظه یک آن فیض خدای سبحان به هستی یا به موجود خاص نرسد، اون هستی و اون موجود نابود می شود. با اتمام این درس، بحث ما و شما در رابطه با براهین اثبات وجود خدا هم به پایان رسید و انشالله از درس آینده وارد بحث صفات خدای سبحان خواهیم شد. اگر دقت فرموده باشید، ما از طریق یک دلیل عقلی و قبل از آن از طریق برهان نظم که با استفاده از مقدمات حسی بود، کوشش کردیم که وجود خدای سبحان را به اثبات برسانیم که امیدوارم برای شما بیننده عزیز نافع بوده باشد. مقدمات فلسفی مقدار هضمش سخت هست، نیازمند ورزیدگی ذهن هست، در حالی که برهان نظم فهمش نسبتاً آسان و برای هر کس به اندازه معلوماتش قابل فهم بود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.